ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
و از معذبتان چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقلاحت قبول نمیشه؟
چرا در دستان افراده خلاوان از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شماست با کمال افتخار انجام وظیفه میکنه. شما عزیزان و بزرگواران میتونید سوالات خودتون رو در ارتباط با مسائل قرآنی از طریق راه‌های ارتباطی، تلفن، پیامک، به ویژه تلفن که میتونید چون برنامه هم زنده است مستقیم تماس بگیرید و مسائل و سوالات خودتون رو مطرح بکنید تا تمام قدرت و توان و ظرفیت برنامه در خدمت شما عزیزان باشه. پیشا پیش جا داره عید سعید قدیر و خدمت شما بزرگواران عرض تبریک داشته باشیم و انشالله که بتونیم در این ایام هم به نحوی انجام وظیفه بکنیم که مرضی خاطر امام امیرالمومنین علی علیه السلام باشه. افتخاری است در خدمت سرور عزیز و بزرگوار دانشمند محترم استاد رستم نژاد هستیم و انشالله که از محضرشون هرچه بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. جناب استاد در خدمتون هستیم. عرض سلامی خدمت بینندگان و بعد هم انشالله سوالات رو خدمتون داشته باشیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عموم بینندگان ارجمند هر جا که هستن انشاءالله زیر سایه قرآن و اهل بیت باشن و این ایام رو که بین دو عید، عید قربان و عید قدیر هستیم، این ایام رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم انشاءالله که قدیری باشیم و قدیری فردای قیامت محشور شویم. در خدمتون هستیم.
بزرگوارید جناب استاد، به برکت سوالات عزیزان و بزرگواران ما هم بهره‌مند میشیم از پاسخهایی که اساتیدمون ارائه میکنن، به ویژه استاد دکتر رستم نژاد که در خدمتشون هستیم و بیشترین استفاده رو انشالله بتونیم داشته باشیم. در پایان برنامه قبلی خب یکی از سوالاتی که عزیزان بیننده داشتن در مورد آیه وضو در سوره مائده آیه 6 هست که گفتن که شیعه چطور میشه که به این آیه عمل نمیکنه. یکی از ویژگی‌های خوب شما آقای مثلا خودتون زحمت شما میکشید، اول یه تقریری میکنید، آیه رو میخونید، بازش میکنید، بعد سوال پاسخ میدید و اینم خودش مزید اطلاع میشه و خیلی خوب هست. در خدمتون هستیم که به سوال این بیننده عزیز، حالا چون وقت نبوده که بتونید تفصیلا این رو توضیح بدید، حالا اگه عزیزان اتاق فرمان هم میسور شد میشه که سوال این بزرگوار رو هم پخش کرد و دوباره بشنیم. در خدمتون هستیم.
بله خواهش میکنم. در هفته قبل حالا حضرت عالی تشریف نداشتید اما سوال تقریبا به این صورت بود، یکی از برادران شیعه هم سوال کرد.
بله.
که ما در جمع اهل سنت هستیم، اونها از ما سوال دارن که شما یه جور دیگه وضو میگیرید و ما یه جور دیگه، در حالی که آیه وضو هم در قرآن هست و مثلا اینکه توضیحی خواستن که این مطلب تبیین میشه. عرض کنم که آیه وضو چنانچه استحضار دارید در سوره مائده هست. سوره مائده هم که میدونید آخر و ما نزل من القرآن هست تقریبا، چون در حجة الوداع پیغمبر نازل شده، بنابر قول فریقین هم هست، یعنی شیعه و اهل سنت همه قائلن به این که این سوره مائده در حجة الوداع کمتر از 3 ماه مونده به پایان عمر رسول مکرم اسلام نازل شد و آیه وضو هم در اینجا اومده. و سوره مائده سوره است که هم شیعه و هم اهل سنت قائل به این هستن که درش هیچ منسوخی وجود ندارد، یعنی هیچی از اون نسخ نشد، هرچه هست هست. این نکته مهمی هست. آیه 6ش در ارتباط با وضو هست و تیمم، فقط وضو هم نه، وضو و تیمم. خب آیه رو دوستان زحمت کشیدن یه بار مرور بکنیم. آیه این است: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، ای مؤمنین وقتی که پا شدید برای نماز، یعنی اذا اردتم، اذا قمتم یعنی اذا اردتم، وقتی که اراده کردید که نماز بخوانید، و بپا دارید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب من از همینجا وارد بحث بشم. اینجا میگه که بشویید، غسل به معنی شستن است، بشویید صورت هایتون را و دست هایتون را تا مرافق، مرفق، مرفق هم که مشخص از آرنج در فارسی. بعد دارد که ومسحو، تعبیر عوض شد، فغسلو حالا شده ومسحو، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین، یعنی سر و یا قسمتی از سر و قسمتی از پا را تا کعبین، که حالا مشخصه دیگه، برآمدگی جلوی پا، تا اینجا را مسح کنید. دیگه نمیگه غسل کنید، میگه مسحش کنید. تا اینجا وضو است. بعد از این بحث عرض کنم که غسل هست، و این کنتم جنوبن، اگر در حال جنابت قرار گرفتید، فطهرو، به طور کلی میگه طهارت تحصیل کنید. حالا اون طهارت چه هست؟ بحث همون غسله که در اینجا توضیحش دیگه واگذار به اهل بیت شده، یعنی پیغمبر و اهل بیت. به دنبال این بحث تیمم هست. باز دوستان زحمت بکشن این آیه رو داشته باشن، همه بینندگان ارجمند هم توجه بکنن. میگه و این کنتم مرضا، اما اگر مریضید، او علی سفرین، یا در مسافرت. مسافرت های قدیم آب که نداشتن، کم بود، آب رو در حد مصرفی میتونستن، یا یه مقدار حالا بیشتر، اما اینکه بخوان فراوان آب داشته باشن در اون سفرهای قدیم، این امکانات به این صورت نبود. میگه در هر حال، او جا احد منکم من الغائط، او لامستم النساء، حالا اینا بحثای دیگه ای داره، من عبور میکنم، داره موارد وجوب تیمم را یا اسباب تیمم را بیان میکنه. اون وقت میگه اگر این اتفاقات افتاد، حالا مریضی، سفر، یا اینکه برای طهارت بدن یا لمس نساء اتفاق افتاده، ولی آب ندارید، فلم تجدوا ماء، آب ندارید، فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم بکنید، تیمم با خاک پاک. صعید به معنای وجه الارضه، یعنی خاک پاک. خب تیمم بکنید بازم مبهمه، یعنی چیکار بکنیم؟ تفسیر کرد خودش، فمسحو به وجوهکم و ایدیکم من، تیمم بکنید یعنی این کار رو بکنید. اینجا هم ببینید جناب آقای رجایی فر، اینجا هم واژه مسح به کار رفته. در تیمم میگه چیکار بکنید؟ مسح بکنید. فمسحو به وجوهکم و ایدیکم من، من هم برمیگرده به اون خاک، یعنی سعید، یعنی از اون خاک پاک و سعید مسح بکنید صورت هاتون رو و دست هاتون رو. خب ادامه آیه هم که دیگه حالا پیوند داره به مطلب، من ازش عبور میکنم. اما اینجا ما شیعه داریم و اهل سنت، دو جورم وضو میگیرن، قرآنشون هم مشترکه. آیه هم همین آیه هست، آیه وضو شناسنامه دارش در قرآن همین آیه هست، و دو جور دارن وضو میگیرن. خب حالا اولا اختلافات فقهی مشکلی نیست، اختلافات فقهی در شیعه هم هست، مراجع شیعه با هم اختلاف دارن گاهی، خب چیز خاصی نیست. اختلافات فقهی اختلافات مبنایی که نیست، که اختلافات فقهی است. علمای اهل سنت هم اختلافات فقهیشون زیاد است، و هفته قبل اشاره می‌کردیم اینکه چهار گروه فقهی در میان اهل سنت دارن، داریم، این برای خاطر اینکه اختلاف دارن دیگه. یعنی اینکه امام احمد حنبلی‌ها، امام مالک مالکی‌ها، عرض کنم حنفی‌ها هم که با ابو حنیفه، یعنی با فقه ابو حنیفه در واقع فقهشون رو عمل می‌کنن و تکالیفشون رو، و شافعی هم که ابن ادریس شافعی. خب اینا اگر همه یه جور میگفتن دیگه اختلاف معنا نداشت. چرا؟ چهار طبقه هستن. این چهار طبقه برای خاطر وجود اختلافات فقهی است. هم میگن که ما مسلمانیم، هم درسته، هم مجزی میدونن، در بینشون هم گفته شده به این که مثلا طبق هر فتوای عمل بکنید کافی هست. پس بنابراین اولا اختلافات فقهی خیلی مهم نیست. الان در همین دست رو در نماز تکتف، دست رو در سینه یا روی مثلا شکم یا روی نزدیک به سینه قرار دادن چند جور فتوا دارن و برخی از اینا میگن که نه اصلا مهم نیست دست باز. یعنی این اختلافات همیشه بوده، الانش هم هست. و از جمله اختلافات، اختلافات همین فقهی در وضو بین شیعه و اهل سنت است. خب حالا اینجا ما معیار رو و داور رو همین آیه قرآن قرار بدیم، این نکته مهمی است. ما الان 1400 سال فاصله گرفتیم از عصر رسول مکرم اسلام و اهل بیت و اونهایی که پیغمبر رو دیدن فاصله گرفتیم. آنچرا که الان هست متون ماست، تاریخ ماست، قرآن هست، حدیث هست، روایت هست و گفته ها. ما الان فصل الخطاب رو همین آیه قرار بدیم. ما اختلافاتمون با اهل سنت در وجود عمدتاً در سه چیز است. این سه چیز رو میگیم، هم هر قسمتش رو عرضه میکنیم به این آیه قرآن، از تاریخ و روایات و از همه چیزم میگذاریم همین آیه قرآن. یکیش این است که در شستن، این رو قبل از این عرض بکنم، وضو دو چیز بیشتر نداره.
بله.
یه بخشش شستن فقسلو، یه بخشش مسح ومسحو.
بله.
همینی که قرآن آورده. در شستن صورت و دوتا دست شسته میشه، در مسح سر و دو پا تقسیم بندی شده است. عنایت بفرمایید. صورت با دو تا دست شسته میشه، حالا ما میگیم شسته میشه، و در مسح هم ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. یعنی در مسح، اونی که واژه مسح به کار رفته در قرآن، پشت بندش سر اومده، به رؤوسکم، رأس جمعش میشه رؤوس، و ارجل، ارجل جمعش هم جمع رجله، رجل یعنی پا، ارجل یعنی پاها. خب عنایت بفرمایید، دو تعبیرم اینجا اومده. یه تعبیر یعنی در وضو، یه تعبیر فقسلو اومده که غسل به معنای شستنه، تعبیر دیگر چیه؟ ومسحو اومده، وقسلو نیومده، ومسحو اومده، مسح اومده. در شستن اختلافی که ما داریم این است، اختلاف ما با اهل سنت این است که شیعه از آرنج به طرف پایین می شوید، ولی اهل سنت از پایین به طرف بالا، یا این رو مجاز می دونن. خب این یه اختلاف است. این اختلاف از کجا اومده؟ من الان دارم بر اساس آیه قرآنش بحث میکنم، و الا تاریخ و روایات سر جای خودش. ما میاییم عرضه میکنیم بر قرآن، قرآن چی فرمود؟ فرمود فقسلو، بشویید وجوه حکم، وجوه جمع وجه یعنی صورت هاتون را، و ایدی حکم و دست هایتون را. اینو عنایت داشته باشید، دست که میگن از نوک انگشتان تا شانه رو بهش میگن دست، این دسته. خب کجای دست؟ معلوم نیست. تا اینجاش معلوم نیست. اومده پشت سرش معلوم کرده، الال مرافق، یعنی تا مرفق، یعنی این که گفتم دست، منظورم تا شانه ها نیست، تا کتف نیست، تا مرفق. از کجا ما اینجوری معنا میکنیم؟ ما شیعه میگیم الال مرافق یعنی تا مرفق باید شسته بشه. ببینید الا یک واژه عربی است دیگه.
بله.
این واژه اگر
یه حرفه،
یه حرف، یکی از حروف جارم هست، یکی از حروف جاره الا هست، اگر با من همراه بشه در یک کلام، من به معنای ابتداییت میشه، الا به معنای انتهاییت. یعنی یکی داره ابتدا رو میگه، یکی داره انتها رو میگه، اگر من باشد. اما اگر من نباشد، الا اونجا برمیگرده میشه معنای حتی میگیره. خوب نهایت بکنید، یا مقدار را میرساند. اینجا سوال اله دارد یا ندارد؟ ببخشید من دارد یا اله که هست؟ من دارد یا ندارد؟ من در کلام نیست، نگفته که مثلا من الاصابع ال المرافق. اگر میگفت من الاصابع یا من مثلا زند یا مثلا یه جای دیگه من ساعد مثلا ال المرافق، میگفتیم از اینجا تا اینجا، یعنی به سوی مرفق پس باید شد، یعنی از در واقع پایین به بالا. اما اینجا من نداره، حال که من نداره این الا به چه معنا میشه؟ این الا به معنای مقدار میشه، یعنی اینی که گفتیم دست هایتون رو بشویید منظور از منظور تا مرفقه، یعنی تا بالاشو من کار ندارم. اما تا مرفق کیفیتش چه باشد؟ کیفیت تو آیه بیان نشده، کیفیت واگذار شده. حالا یا واگذار شده به بیان معصوم که اهل بیت ما عترت پیغمبر از قول پیغمبر نقل کردن، خود پیغمبر حدیث فرموده که از بالا به پایین باید شسته بشه. اینی که گفت تا مرفق، نحوه و کیفیت شستنش هم از بالا به پایین است. یا واگذار به عرف شده. اگر واگذار به عرف هم بشه، در عرف وقتی که میگن که مثلا برو صورتت رو بشور، چی میفهمن؟ آقا اصلا بهت میگن که آقا برو صورتت رو بشور. شما به فرزندت اول صبح گفتی برو صورتت رو بشور، یعنی از پایین به بالا بشور. هیچ کس اینجوری میفهمه؟ به طور طبیعی از بالا به پایین میشوره. وقتی بهت میگن که برو اینی که گفتم دست هات رو بشور، یعنی تا مقدار مرفق، به طور طبیعی آب از بالا به پایین میاد. هیچ کس خلافش رو عمل نمیکنه به طور طبیعی. پس یا باید بپذیریم که به مفسرش واگذار شده، اهل بیت مفسر قرآن هستن، اهل بیت که اینجوری معنا کردن از بالا به پایین، یا واگذار به خود عرف شده. به عرف هم اگر واگذار شده باشه، عرف به طبیعتش از بالا به پایین میفهمه. آب هم که جریانش همیشه از بالا به پایینه، آب جریان از پایین به بالا که نداره، به طور طبیعیش هم از بالا به پایینه. خب این یک فرق. پس در نحوه شستنها شیعه یه چیز میگه، اهل سنت یه چیز میگه، اما شیعه اگر میگه از بالا به پایین برای خود، یعنی به حسب ظاهر آنچه را که اهل سنت میگن را عمل نمی کنه، از پایین به بالا نمیشویه، برای خاطر اینکه اینجا من در کلام نیومده، من در کلام نیومده. پس یا ما باید از خودمون این من رو در آیه بذاریم که آیه این رو نگفته، یا باید بپذیریم که این آیه ساکت است، از اینکه بالا بشور پایین بشور باید بری از اهلش بپرسی. این نکته اول. اختلاف دوم در نحوه وضو این است که خب شیعه این سه عضو اول را، یعنی صورت و دو دست را میشوید و سه عضو دوم یعنی سر و دو پا را مسح میکشد، یعنی یه تماسی، یه مسح، یه مرور میده، مثلا دست رو، انگشتان رو روی سر تمام میشه. اما اهل سنت چیکار میکنن؟ اهل سنت سر را و پاها را میشویند. اختلاف پس اینه. اینم عرضه میکنیم به قرآن، عرضه میکنیم به قرآن، میگیم اگر، حالا دوستان باز زحمت بکشن این آیه رو تابلوش بکنم، اگر از قرآن از همین آیه سوال بکنیم، خب خیلی روشن است. میگیم که در این آیه نسبت به وجوه و نسبت به وجوه و ایدی تعبیر به فغسلو شده، یعنی غسل، غسل به معنای شستن است. نسبت به رؤوس و ارجل تعبیر به ومسحو، اونی که امری که اومده مسحه، نه فغسلو. اگر به معنای همون شستن باشد، خب ومسحو در اینجا اضافه است. اولا مسح به معنای شستن نیست، اصلا نیست. حتی در همین آیه هم باز علمای اهل سنت مفسرانشون یه جای دیگه تو همین آیه ومسحو رو به معنای مسح معنا کردن، نه به معنای شستن. کجا؟ دوستان زحمت بکشن آیه رو بکشن بالاتر. ببینید، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر نیاز به طهارت پیدا کردید اما آب ندارید، میگه چی؟ میگه تیمم بکنید. نحوه تیمم رو بیان کرد، فرمود چی؟ فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ. این فَمْسَحُوا رو چجوری معنا میکنن؟ از همه اهل سنت، از صدر اسلام تا حال، در این 14 قرن سوال بکنی، همه میگن اینجا به معنای چیه؟ مسح. پس چطور اون اولیه به معنای غسل شد؟ اولیه یعنی اونی که مخصوص وضو هست، این مال تیممه. همه میگن مسح. مسح یعنی مرور دادن، یعنی کشیدن، یعنی همون مساس. یعنی مسح به معنای مس میاد، یعنی به معنای همون مساس و تماس و مرور دادن. خب اگر اینه، چطور در اون بالا که مربوط به وضو هست، در اون جایی که میگه وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اینجا باز دوباره برگشته مَس به معنای قصد شده؟ پس اگر معیار را آیه قرآن میخواییم قرار بدیم، این آیه قرآن صریح هست. در همین آیه قرآن باز عرض کردم، در همین آیه قرآن وَمْسَحُوا به کار رفته، همه علما هم به معنای مسحش گرفتن، اما اینجا که میرسن میگن مسح به معنای قصد است. چرا؟ کدام ادیب اینجوری معنا کرد؟ کدام لغت مسح را به معنای قصد معنا کرد؟ اینجا مسح و شیعه مسح میکنه، نه قصد. چرا؟ برای اینکه قرآن فرموده، قرآن فرموده. مخصوصا عرض کردم این سوره، سوره آخری است که بر پیغمبر نازل میشه و به صراحه در هم احادیث و روایات شیعه و هم در احادیث و روایات اهل سنت اومده که این سوره از اون سوره هایی است که ناسخ دارد اما منسوخ ندارد، یعنی هیچ چیزش عوض نمیشه، عوض کننده هست. میتونه استثناء، میتونه مثلا خاص، میتونه یک غیدی برای آیاتی که قبلا نازل شده باشه، اما خودش چون آخر و ما نزله، به خاطر این دیگه چیزی نمیتونه او رو عوضش بکنه، بگی آقا یه روایتی عوضش کرده، این دیگه تموم شد، یه آخرین حرفای خدا با بشر بود. اینم پس اختلاف دوم. اختلاف دوم رو وقتی عرضه به قرآن میکنیم، میبینیم که اونی که اوفق به آیه قرآن هست، عملیست که شیعیان دارن در وضو. یه اختلاف سومی هم هست و اون این است که در مسح سر و پا، حالا اونا میشوین اهل سنت، شیعه همون مسحه. یه نکته دیگه هم هست، اونا تمام سر رو میشوین و تمام پا رو، یعنی تا کعبین تمامش رو میشوین، زیرش رو، رویش رو، به قول خودشون باطنش رو، ظاهرش رو، در روایاتشون اصلا هست باطن و ظاهر میشوین، اما شیعه این کار رو نمی کن. شیعه چی کار میکنه؟ بخشی را، یه بخش اندکی را از جلوی سر مس تمام شد، پا هم همینطوری، در پا هم یه بخش کوچیکیش هم از مس بشه تمام میشه. چرا؟ باز میریم سراغ آیه قرآن. عرض کردم ما کلی روایت داریم، روایت رو فعلا گذاشتیم کنار، معیار و ملاکی که هر دو قبول داریم فعلا قرآن است دیگه. دوستان باز زحمت بکشن ببینید، مسح، واژه مسح نیازی به با نداره. چرا؟ به تعبیر ما متعدی به نفسه هست، یعنی خودش مفعول میپذیرد. شما میتونید بگی مثلا امسح، فرض بفرمایید که رأسک، سرت رو مسح بکن، صحیح هست، چون مسحه مفعول پذیر است بدون نیاز به حرفی مثل حرف جر، نیاز نداره. میدونید جناب آقای رجایی فر و بزرگوارانی که حالا ادبیات عرب رو کم و بیش اطلاع دارن، در فارسیش هم البته ما داریم شبیهش، در عربی اینطوریست که اگر فعلی متعدی به مفعول نشه، یعنی در واقع مفعول نداشته باشه، به قول ما فعل لازم باشه. اینو اگر بخوان متعدیش بکنن چیکار میکنن؟ یه حرف جر بهش اضافه میکنن. البته یکی از راه ها هست، بعضی از باب ها مثل باب افعال تفعیل اونا هم همین کار رو میکنن، یعنی متعدیش میکنه، فعل لازم رو متعدی میکنه. ولی خب معمولا با حرف جر این کار اتفاق میفته. با حرف جر فعلی را که لازمه، مثل ذهبه، ذهبه یعنی رفت، خب دیگه نمیگه رفت کسی را که، را نمیپذیره، یعنی مفعول نمیپذیره، رفت. اما اگر بخوای بگی برد، مثلا میخوای بگی، یه وقتی میگی زید رفت، یه وقتی میگی زید مثلا طفلش را، فرزندش را به همراه خودش برد، اینجا رفت نیست، فقط رفت خالی نیست، بردنه، یعنی متعدی شده. اینجا با چی متعدی میکنن؟ با مثلا یه حرف جر، ذهب به زیدون،
یا به حرف مثلا میبرن تو باب، باب
یا تو باب میبرن
از هب به،
بله، یا باب میبرن یا با، البته اینا موارد داره، یعنی بعضیش میره بعضیش نمیره با مثلا به وسیله حرف جر. خب اگر حالا اگر یک فعلی خودش مفعول پذیره، یعنی متعدیه و لازم نیست، به این فعل اگر حرف جر دادی چیکارش میکنی؟ نباید حرف جر بدی.
بله.
اگه حرف جر دادی معناش این است که در اونجا یه اراده خاصی شده و در اینجا این اتفاق افتاده، یعنی ومسحو رؤوسکم باید میفرمود، اما نفرمود، فرمود ومسحو به رؤوسکم. بله. ارجلکم رو هم عطف کرده به رؤوسکم. ممکنه کسی بگه تو ارجلک منصوب است، حالا بعضیایی که ادبیات بردن، رؤوس که مجروره، میگیم ارجله منصوب چون عطف به محل رؤوس شده. بس. محل رؤوس در اینجا چون مفعوله منصوب است در واقع. خب چرا با اومده در حالی که نیازی به با نداشته؟ ببینید رمز قصه همین است که این با چه کار میکنه. این با به ما میگه یعنی همه سر مراد نیست، اینو میخواد میخواد بگه بخشی از سر. پس ببینید یه بایی که در اینجا اومده، این با مبنای فقه شیعه شده. زراره وقتی که میاد از امام معصوم سوال میکند که یبن رسول الله چطور شما فرمودید که بعض سر، فرمود لمکان البا، برای خاطر اون با. امام صادق علیه السلام فرمود یعنی با معنا داره در آیه قرآن. ومسحو برؤوسکم اومده، برؤوسکم یعنی بخشی از سر. وقتی که اهل سنت میاد تمام سر را یه دفعه مسحش میکنه، حالا اون که قصده، مسح تازه نیست، حالا که همه سر را قصد میکنه، سوال ما از علمای اهل سنت این است، ما سوال داریم که چرا این کار رو میکنی؟ قرآن که اینجوری نفرموده، پس این بار میخوای چی کار بکنی؟ یا بفرمایید با زائده است، با همجوری یه چیزی گفته شد دیگه، خدا همینجوری انداختش، یا بالاخره برای ما یک دلیل قانع کننده بیارید. اولا مسحه معنای خودشه، نه معنای غسل، و اگر بخواید عوض بکنید باید دلیل داشته باشید. و ثانیا اینجا با اومده و با وجود با ما نمیتونیم در اینجا به معنای کل سر و کل پا، البته کل پا اینجا نیست چون علل کعبین خودش داره، کل پای تا کعبین، یعنی تا اون برآمدگی، ما میگیم کل نباید باشه. چرا؟ برای اینکه اون بایی که بر سل به رؤوس اومده در واقع به خاطر اون واو عطف بر سر ارجل هم آمده، پس اینجا هم به ارجل کم در واقع هست، یعنی بازم جزئی از ارجل تا کعبین، جز ما به وسیله با داریم این رو میفهمیم، اونم با اشاره امام صادق علیه السلام که زبان قرآن و بلندگوی وحی هستن. خب این سه فرق شد. پس سه فرق را ما عرضه بر قرآن کردیم، عرضه بر آیه قرآن کردیم، بدون استناد به روایات ما داریم میگیم خود قرآن کافیست برای این که از بین این دو وضوعی که الان موجود است، خود قرآن کافیست برای داوری. از نگاه ما اوفق به عرض کنم آیات قرآن و ظاهر قرآن و این مسائل ظریف ادبی که بعضا عرض کردم، وضوء شیعه هست. وضوء شیعه، اون هم البته با ارشادات اهل بیت عصمت و طهارت.
بسیار. ما قبل از این که خدمت آقا سعید باشیم، این رو عرض بکنم که بحث ها از جمله همین بحثی که مطرح شد، بحث شیعه و سنی نیست، بحث قرآنی است و افراد مختلف و متعددی میپرسن. هر سوالی هم که پرسیده بشه، کارشناس محترم وظیفه خودشون میدونن که اون سوال رو به دقت و با نحو احسن که مقدور و میسور هست پاسخ بدن. از این جهت این فضا برای همه شما فراهم هست. هر سوالی دارید عزیزان سن، اهل سنت، برادران شیعه، هر کسی، دیگران با هر نهلهی و فکری میتونن سوالاتی که دارن در مورد مسئله قرآنی بپرسن، به ویژه از طریق تلفن که کاملا ظرفیت در خدمت شماست و عزیزان مهیا هستن که صحبتها و تلفن شما رو دریافت بکنن و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشن. خب از اتاق فرمان هم فرمودن که حالا بسه و سعید آقا پشت خط هستن، ما در خدمت آقا سعید عزیز هستیم تا مطلب خودشون رو بفرمایند. سعید جان بفرمایید.
سلام علیکم جناب رجب.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید. سلام علیکم استاد عزیز.
علیکم السلام.
این توضیحات خوبی که دادن در مورد آیه وضو
در خدمتتون هستم. بله.
حضرت استاد، آیه رجب من صدای شما رو خیلی کم دارم.
بله، در این حال صدای شما عالی است فعلا که مشکلی نیست و جناب آقا میشنون صحبتتون رو و استفاده میکنیم. بفرمایید.
این آیه وضو همونطوری که از استاد میدونن جزء نوادر آیاتیه که برای نظر فقهی به صورت کامل در قرآن اومده. خیلی آیات ما کمی دارن که فقه و کامل در مورد حج، در مورد نماز، در مورد روزه، اینها کل شاکلش بیان نشده. این وضو معلومه که آیه خیلی مهمی بوده که خداوند در قرآن به طور کامل بیان کرد. این و ما میدونیم که خداوند در قرآن بارها و بارها در مورد تطهیر یا تطهرکم یعنی پاکیزگی انسانها صحبت کرده. بله. این وضوع هم شکی نیست که قسمت اعظم این دلیل این نوع وضوعی که ما میگیریم برای پاکیه، تمیزیه، رفع آلودگیه. حالا من از حضرت استاد میخوام با همون دقتی که این آیه وضوع رو بررسی کردن با همون دقت من از ایشون میخوام جواب من بدن که آیا اینی که اعراب اون زمان برای رفع آلودگی روی پاشون یه ماسک بکشن، آیا این واقعا رفع آلودگی میشده یا اینکه نه میبایست پاش شسته بشه همونطوری که برادران اهل سنت ما این کارو میکنن؟ ببینید من همون زیبایی که حضرت استاد من نشستم خیلی قشنگ جواب دادی، صرفونه عربی رو بیان کردی، من میخوام اینم شما به همین دقت جواب آیا واقعا یه ماسک بکشی روی پا، این پا تطهیر میشه، پاک میشه، آلودگیش گرفته میشه؟ و یک آیه روایت صحیح و سند هم میخواستم لطفاً ارائه کنید که پیغمبر پاشو ماسک میکشیده، البته غیر از ماسک خفین ماسک میکشه پاشو. این میخواستم اگر یه آیه یه روایت صحیح هست بفرستید که منم بررسی کنم. حالا من نمیخواستم باشه قطع کنم.
بله بسیار خوب، ممنونیم. من
قطع کنن. بله
بله بایشون جناب استاد، حالا سوالی که کرد یکم یه اضافه من بپرسم. بله، بله. در این مورد چون ایشون فرمودن که چون آیه وضو خیلی مهم بوده همش رو بیان کرده، خیلی چیزا مهم بوده که همش بیان نشده،
اینجاش هم همش.
حالا اینم میخوام یه اشاره اگه شد بفرمایید یکم، این که رفع آلودگی که فرموده اصلا خیلی جاها مثلا آلودگی ظاهری و نظافت و اینهای ظاهری مراد نیست، یک تطهیری است، یک تعبدی. بله. که در انسان حاصل میشه. عذر میخوام بفرمایید.
بله عرض کنم خدمتتون که خیلی تشکر و انشالله که خسته نیستید دیگه. حالا من نمیدونم
چه خسته
ادامه بدم.
بله در محضر قرآنی ما
تنفسم نمیخوایی اشکالی ندارم.
آه پس خب حالا میخواید یه سری به اتاق فرمان بزنید. بله. از این حیث که معمولا برنامه های رسانه ای بله این اقتضار داره که بینندگان عزیز هم برحال اگر حالا مختصر کاری چیزی هم باشه در این میان برنامه بتونن انجام بدن و به شکلی باشه که باز هم انشالله عزیزان پای برنامه باشن، چون سوالات ارزشمند قیم هست و بتونیم استفاده بکنیم. با برنامه خودتون پرسمان قرآنی همراه باشید.
دیگر نداشتم، اعجاز خلقت از تو برابر نداشتم، سوگن میخورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتم. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتم. وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل تر اکبر نداشتم. وای من بالا، وای من خدا، اللهم وای من بالا، وای من خدا، در جهد گم شده هر کس که ختم ناد علی بر نداشته، این شعر استعاره ندارد برای او، تقصیر من که نیست برابر نداشته. یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته، طوری به چارچوب در قلعه کنده انگار قلعه هیچ زمان در نداشته.
بینندگان عزیز و بزرگوار، خدمت شما هستیم. پرسمان قرآنی در خدمت شما انجام وظیفه میکنه. میتونید مسائل و سوالات خودتون رو در ارتباط با مباحث قرآنی عرضه بکنید، مطرح بکنید، از طریق تلفن تماس بگیرید تا در خدمت شما عزیزان بزرگوار اتاق فرمان و دوستان و دستندرکاران باشن. خب برادر عزیزمون سید آقای بزرگوار هم سوالی مطرح کردن که عزیزان در جریان سوال ایشون هستند و انشالله که بتونیم در محضر استاد بیشتر بهره ببریم و استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که من راجع به حدیثش اولا بگم در این فرصت، از چون حدیث صحیح خواستن از رسول الله، از وضوی رسول الله.
بله.
کتاب کافی، کافی شریف، یعنی از ثقت الاسلام کلینی، باب عرض کنم محضرتون صفت الوضو در همون کتاب طهارت هست. این کافیه که من دارم الان در این نرم افزار نور، جلد 3 صفحه 23 میشه. پنجمین حدیث
بس.
چون صحیح و سند خواستن، من دقیق میگم پنجمین حدیث از علی ابن ابراهیم قمی، استاد در واقع شیخ کلینی هست، از پدرشون، از ابن ابی عمر، از عمر ابن عزینه، از زراره. ببینید اینا از رجال و اجله روات ما هستند که در این حدیث از امام صادق علیه السلام، بله از امام باقر، هم زراره سوال کرده و هم بکیر سوال کرده از وضوء رسول الله. امام وضوء رسول الله را عملا به اونها نشان داد که در اونجا حالا مفصلش هست ببینن، و که پیغمبر در واقع امام باقر نشون داد که پیغمبر چگونه وضو میگیره. این یه روایت که خواستن دنبال بکنن. البته روایات دیگه هم هست، چند روایت صحیح السند ما در اینجا داریم. این تقریبا مفصل ترش بوده که من عرض کردم. اما برمیگردیم به اون سوال که اینی که الان در وضوء برادران اهل سنت هست، این وضوء خب مثلا با حکمت وضو سازگارتر است. خوب اناد بفرمایید، من یه مقدار تصرف میکنم در سوال برای خاطر اینکه عمومی تر و رسانه‌ای تر بشه. یعنی حکمت وضوع این است که تمیزی دیگه.
بله.
تمیزی. خب در این تمیزی برادران اهل سنت پایشون رو میشویند. خب این که بهتره. اتفاقا در روایات اهل سنت از جمله در تفسیر طبری حجاج همین کار رو کرد. اصلا از این روایت استفاده میشه تا اون زمان مردم بر اساس همون وضوء رسول الله وضوء میگرفتن. حجاج گفت اینطوری که وارد مسجد نمیشن با پای آلوده و کثیف، و بلکه کثیف‌تر هم میکنن. یعنی اگر پای کثیف خاک‌آلود را یه مسحی مثلا یه مرور بدی، تماس بدی با دست خیس، این بدتر میشه. این حالا بخواد بیاد تو مسجد ببین چه اتفاق میفته. میگه حجاج در تفسیر طبری هست، این زیر همین آیه هم هست تفسیر طبری، ابن جریر طبری در تفسیر خودش از علمای اهل سنت میاد میگه که حجاج دستور داد که شما پایتون رو بشویید، در وضو بشویید، مس دیگه بره کنار. که اونجا بود خیلی ها مخالفت کردن که در کتاب الله ومسحو اومده، از جمله خب روایات زیادی خود ابن جریر طبری در چند صفحه میاره که اینا گفتن که یعنی چی؟ این چطور میشه؟ کتاب خدا میگه ومسحو، ایشون میگه که نباید بشویید، و از اونجا ظاهرا همین بحث اتفاق افتاد. حالا من جنبه تاریخیش کار ندارم. پاسخ این در همین آیه وضوع هست که آیا این طهارت به معنای تمیزی بوده یا یک معنای دیگه داره. یه معنای دیگه داره. حالا میگم برای اون تمیزی ظاهری باید چه کرد؟ اصلا میشه وضو گرفت اونجوری؟ با پای کثیف آلوده اصلا وضو میشه گرفت؟ یا باید اول بشویی، تمیزش بکنی، خشکش بکنی، بعدن وضو تو بگیری؟ این درسته. اونی که در منطق شیعه اومده اینه، در منطق اهل بیت اومده بیان شده اینه که شما نمیتونی با دست آلوده کثیف یا با پای آلوده کثیف وضو بگیری، اول باید محلش رو تمیز بکنی قبل از اینکه نیت وضو بکنی. پات اگر نیاز به شستن داره قبلا باید بشویی، نه اینکه با وضو این رو بشویی. این بی حرمتی به وضو شاید بشه. اول باید اینو بشویی، تمیزش بکنی و بعد تازه نیت بکنی وارد وضو بشی. چرا؟ برای خاطر اینکه وضو اصلا این تمیزی ظاهری صرف اراده نشده، یه تمیزی و طهارت دیگر اراده شده. از کجا میگیم؟ عنایت بفرمایید دوستان، زحمت بکشن یه بار دیگه این آیه وضو رو بیارم. ببینید آیه وضو که تنها نیست، آیه وضو درش وضو هست، غسلم بهش اشاره شده، البته فقط اشاره شده، و باز به صورت مفصل تر تیمم هم درش هست. در تیمم چه گفته؟ من از این تیمم استفاده میکنم. ببینید دوستان این آیه رو بکشن بالاتر. میگه در تیمم فلم تجدو ماء، اگر اسباب وضو آماده شد آب ندارید، فتیممو، تیمم بکنید روی خاک پاک. ببینید اولا میگه خاک نباید نجس بشه، نباید آلوده بشه، نباید غصبی باشه. سعیدن طیبا فمسحو به وجوهکم و ایدیکم من، این ضمیر منهو به چی برمیگرده؟ به همون سعید برمیگرده. سعید یعنی روی زمین، وجه الارض یعنی همون خاک. با همون خاک یا از اون خاک محس بکنید صورت هاتون رو و دست هاتون رو، پشت دست ها و صورت رو خاکمالی بکنید. خاکمالی بکنید. بر چی میگه؟ میگه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نخواست سخت براتون بگیره، ولکن یرید لیطهرکم، خدا خواست شما رو تطهیر بکنه. آقا خدا خواست که من صورتمو خاکمالی بکنم، منو تطهیر بکنه؟ پس معلومه که نظافت ظاهری اراده نشد. نکته اینجاست، این یک طهارت باطنی اراده شده. بله اون نظافت ظاهری هم اتفاق میافتد، مثل این که بگیم که آقا وضو در تابستان منو خنکم میکند. خنک میکنه، اما نه اینکه اراده شده که تو خنک بشی با وضو، یا من قصد بکنم خنک شدن را، که وضو باطل میشه، خراب میشه اصلا. من باید قصد قربت بکنم. پس ببینید در همین آیه وضو میاد طهارت که میخواد محصول وضو و تیمم و اون بحث عرض کنم که غسل باشه، طهارت ثلاث بهش میگن دیگه. این طهارت مراد طهارت ظاهری نیست، مراد طهارت باطنی و حقیقی هست. اون وقت میگه خب مال اهل سنت این به نظافت ظاهری نزدیکتر است، میگیم درسته. اما در مکتب اهل بیت نظافت ظاهری رو گفتن کی تحصیل بکن؟ قبل از وضو و قبل از غسل، نه با وضو و با غسل. با وضو باید اون طهارت باطنی رو، ولکن لیوریدو لیوتحرکم، ولکن یوریدو لیوتحرکم، خدا اراده کرده است که شما را تطهیر بکند با همین کار، یعنی با خاک مالیدن به صورت یه طهارت دیگر برای انسان حاصل میشه. با وضو همینطور، با غسل همینطور. پس بنابراین در مکتب اهل بیت وضو و غسل و تیمم تنزل داده نشد مرحلهش به نظافت ظاهری فقط، نه، حقیقت این و روح این طهارت باطنی و اون طهارت روحی.
خب برسیم خدمت سرور عزیزمون جناب آقای حاتمی از چهارمحال بختیاری. در خدمت جناب آقای حاتمی هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید خدمت ما هستیم.
آیه 30 سوره فرقان.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا
هذا
القرآن مهجورا. من عرضم به اینست که حاج آقا توضیح بدن برای مؤمنین که قرآن فقط مال تو سر عرض داماد گرفتن، برای انباد خوندن، برای سر مسافر گرفتن، اینها نیست. ما باید این قرآن وارد بازار بشه، وارد ادارات بشه، وارد خونه و زندگیمون بشه. فقط همین من دیگه عرضی ندارم.
خیلی ممنون جناب آقای
خدا حافظ شما،
حاتمی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. حاجا این مطلبی که فرمودید که حالا چون در اسلام این همه دستور به بهداشت و نظافت اینها داده شده و بعد یک وضو که یک حالت نفسانی معنوی خاص الهی بر آدم ایجاد میکنه، تنزیلش بدیم در یک حد فقط یه نظافت ظاهری، اصلا گویا اشراف به وضو هم میشه.
بله.
حالا میخوام یه چیز دیگه عرض بکنم. حالا تو قرآن هم ما میبینیم که قرآن یک مراتبی و مراحلی و منازلی و سلوکی و ارتباطی و اینها داره. سوال ایشون چجوریه که حالا ما در این حد استفاده بکنیم و چیکار بکنیم از این قربت بیرون بیاد؟
بله درسته، ما هم عرض سلام داریم خدمت این بزرگوار که این سوال رو فرمودن. و قال الرسول در واقع یکی از شکوائیه های پیغمبر و گلایه های پیغمبر است از دست قوم خودش. و قال الرسول، اینم مال فردای قیامت هم هست. یعنی قاله در اینجا درست فعل ماضی هست، پیغمبر گفت. میدونید در ارتباط با آیاتی که مربوط به فردای قیامته، معمولا قرآن دعبش این است که بر اساس فعل ماضی میاره، چون میخواد اون قطعیت تحققش رو بگه، یعنی حتما محقق میشه، مثل اینکه همه الان اتفاق افتاد، یعنی مثل اینکه اصلا اتفاق افتاد. در آیات زیادی اینطوری داریم دیگه، راجع به فردای قیامت به صورت فعل ماضی است، در حالی که مال آینده است. یعنی و سیقول الرسول، در واقع قاله در اینجا یعنی سوف یقول الرسول، میگه فردای قیامت میخواد بگه یا رب پروردگارا ان قومی، قوم من، حالا قوم یه معناش همون قوم قریش منظور است، نه همه امت. یه معنای دیگه عمومی ترش این است که بله اون گلایه اصلی اول مال قریش بود، واقعا فامیلاش بودن که نپذیرفتن پیغمبر رو و نپذیرفتن قرآن رو و قرآن رو محجور کردن، یعنی رهاش کردن، یعنی ترکش کردن. و در واقع قرآن یک چیز به دور افتاده از زندگی شده در پیش اونها، اصلش اوناست، ولی تا روز قیامت این ادامه داره. یعنی ان قومی یعنی ان امتی، امت من، اتخذوا هذا القرآن محجورا، این قرآن رو کنار زدن، یعنی از زندگیشون کنار زدن. این گلایه گلایه است که خداوند نقل کرده که در فردای قیامت پیغمبر اسلام، پیغمبر بزرگوارمون، از دست امتش پیش خدا شکایت میبره و یک شکوایه خطرناکیه ماست. برای خاطر اینکه پیغمبر اگر شکایت بکنه و یا حتی گلایه بکنه، دیگه آدم چیکار بکنه؟ در قرآن هست، در سوره نساء هست، میگه در اون روز اونهایی که عصیان کردن امر پیغمبر را، میگه که اونها دوست دارن و این توقع را دارن، یعنی این میخوان که ای کاش اینطوری بشه که لو تسوا بهم الارض، این زمین دهن باز بکنه و اینها رو بخوره، ببلعه از خجالت. حالا چه اتفاقی در اون روز میفته که انسان از خجالت به این در واقع حالت گرفتار میشه؟ بله، این تذکر خوبی بود، تذکر به همه ما هست که قرآن، البته این اشارات رو هم داشته باشم، این که قرآن را روی سفره عقل داشته باشیم، این که قرآن رو مثلا در نقل مکان ابتدای اول قرآن، نمیدونم در جهیزیه ها اول قرآن، در مهریه اول قرآن، همه اینو خوبه،
من این نداره،
هیچ من این نداره، اتفاقا خیلی خوبه. ببینید، من میخوام بگم جناب آقای رجایی فر، بعضی موقع بعضیا زیادی هی میگن آقا مثلا این کارا، مثل که میخوام بگم اینقدرم از دست ما بگیرن، نه خیر، این باید باشه. قرآن برای امواتم باید باشه، قرآن برای اهدای ثواب، ما روایت داریم، مفیده برای حال اون میت. نه اینطور نشه که یه وقتی بگیم آقا همه اینا رو بذاریم کنار چون همه اینا بازی. بعضیا نقشهشون این است که حتی انقدرش هم از زندگی ما حذفش بکنه، نه خیر، اینا باید باشه. در خانه ها پشت درها مثلا در روایت داریم هستن بسم الله الرحمن الرحیم نوشته باشه، چه آثاری داره. یا بعضی از آیات، بعضی از آیات یه آثار خاص و خواص در واقع بیان شده از طرف معصوم، نه حالا ذهنی و خیالی و توهمی، نه واقعا بیان شده از طرف معصوم. آیت الکرسی چقدر خاصیت داره، سوره توحید چقدر خاصیت داره، حالا من کاری به ثوابش ندارم، ثواب سر جای خودش، چقدر خاصیت داره. اصلا نوشتن بسم الله، نوشتنش رو همین دست به قلم بگیره و انسان بنویسه. پس بنابراین اینطور نباشه که یه جوری بگیم که مثل که اینا خیلی همچی جالب نیست، نه خیر، اینا هم تو زندگی ماست، اینا هم جز برنامه است و جز در واقع رفع محجوریت از قرآن، یکیش همینه که اینا باشه. البته موقعی که به مال حرام میرسیم، اونجا باید یادمون باشه آیات مربوط به حرام خوری، موقعی که به ربا میرسیم باید یادمون باشه، موقعی که به یک تخلف اخلاقی، تخلف اجتماعی، تخلف های دیگه میرسیم، اونجا باید آیات قرآن یادمون باشه و عمل در واقع اونی که حق تلاوتی که در آیات قرآن اومده، یتلونه و حق تلاوته، یعنی عمل، حق تلاوت، حق تلاوت قرآن عمل به قرآن هست. اینم تذکر خوب و مفیدی بود.
بسیار ممنون. جناب آقای ثابت بزرگوار از شیراز زحمت میکشید و تماس میگیرید، در خدمتون هستیم با کمال افتخار و میل. انشالله سوال شما بزرگوار رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
در خدمتتون. یه سوالی داشتم از کارشناس محترمتون.
بله.
اون اگر ممکنه اون قسمت در رابطه با آیه سوره آیه ششم سوره مائده، اون قسمتی که مربوط به شستن دست ها و صورته، اینجا الالمرافق رو حاجه ها الا رو به عنوان تا معنی کردن. خب اگر فغسلوا وجوهکم، یعنی که صورتاتون رو بشورید و دستانتون رو تا مرافق، بله ما صورت رو از بالا به پایین میشوریم، ولی دست ها رو گفتن تا مرافق، یعنی دست ها رو که میخواییم بشوریم اول از انگشتان شروع میکنیم تا بیاد به سمت آرنج، اگر الا رو به معنی تا معنی کنیم. این سوال داشتم ببینم.
بسیار خوب، بله. ضمن اینکه آجاقا یه توضیح نحوی خیلی خوبی دادن، مشکلی نیست در خدمت استاد.
بله خسنیم. ببینید این تایی که بله. این بزرگوار جناب آقای چی بودم؟
جناب آقای ثابت.
آقای ثابت، بله. جناب آقای اولا خیلی ممنون، بله. و تشکر. ببینید این تایی که الان حضرت عالی بیان می‌کنی، همون من را دنبالش داره، در ذهنش داره، یعنی از تا. در حالی که اونی که بنده عرض کردم به معنی حتی میاد، یعنی حتی که من پشت سرش یا کنارش نیست، یعنی در واقع تعیین محدوده هست. من به یه عبارت دیگه بگم، تعیین محدوده مقدار رو میخواد بگه. یعنی چی؟ ببینید ما در قرآن یه جای دیگه هم شبیه این رو داریم، میگه درباره قطع دست سارق. خب قطع دست سارق چی گفته شده؟ فقط او ایدیهم داره، درست؟
بله.
خب قطع بکنی دستشون رو، دستشون رو قطع بکنی یعنی کجا؟ یعنی کجا؟ دست که گفتی یک، یعنی انگشتان میشه دست. این قسمت زند میشه دست، مچ به قول ما. ساعد میشه دست، مرفق میشه دست، عضد یعنی بازو میشه دست، کتف میشه دست.
باز میخوام از سارق و از سارقه فقط او ایدیهما.
ایدیهما.
بله بله.
درسته؟
بله.
بله درست. من الان مرادم این که قطع بکنید ایدی داره. ایدی یعنی دستا. دست. خب یعنی چی؟ معصوم میاد برای ما معنا میکند که دست یعنی انگشتان. ببینید قرآن کلی بیان کرده دست. در آیه وضو ببینید اتفاق دیگه افتاده. در آیه وضو اینجوری شد که شما دستان، بله، فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این ایدیکم مبهمه. اگر تا به همین جا اکتفا میشد یعنی دستاتون رو بشورید، باز باید از معصوم سوال بکنیم که یعنی بالاخره کجای دست، این کجای دست رو بشوریم. این الی المرافق اومده به ما گفته که چی؟ کجای دست رو بشورید، عنایت فرمودید؟ نه از کجا تا کجا بشورید. پس تا نیست اینجا، تایی که اون طرفش من باشه وجود نداره. اینجا فقط میخواد بگه که اینی که گفتیم دستتون رو بشورید منظور مرفق به بعده، یعنی مرفق به این وره، اونورش من کار ندارم. پس مقدار را معلوم کرد نه کیفیت شستن را که به معنای از کجا تا کجا باشه.
اصلا در عرفیات هم اینجوریه دیگه، یک کسی که میاد خونه رو رنگ کنه میگیم از اینجا تا اونجا رو رنگ کن.
بله
حالا اون مثال عرفیه ربچیشه رو، ولی خب وقتی او رنگ میکنه او دیگه میاد از بالا به پایین مثلا.
بله, بله. در مثال عرفیش همینطوریست دیگه. ما بله. مثلا تعیین میکنیم میگیم که بله تا فرض این باغ رو تا اونجا سمپاشی بکن.
بله.
تا اونجا، این کلمه تا باز به کار میره.
بله.
یعنی اما نمیگه از کجا تا کجا. بله. فرض رو بر این بگیریم، این میگه تا کجا یعنی مقدار رو میخواد بیان بکنه.
بله.
حالا شما اینور بگیری یا اونور بگیری، این دیگه نمیخواد بیان بکنه.
بله. حتی تو عرف بخوایم یه چاقوی شمشیری هم به دست بگیریم از دستش میگیریم، از نوک تیزش نمیگیریم. بله.
حالا یه بخشش عرفیه. بله. ما خیلی در مسائل شرعی تابع عرف نیستیم.
بله.
ما تابع شرعیم.
بله.
شارع ما هم بیان کننده ها داره. پیغمبر مبین قرآن است، لتبین للناس ما نزل الیهم، تو بیان بکنی. بله. اهل بیت به دنبال پیغمبر و بعد از پیغمبر بیان کننده.
بله. حالا یه فرصتی هم شاید الان نه، مثلا یه موقعی بشه که این الا رو که حتی بنای مع هست توی روایت اینا از روایات هم بیان بفرمایید که
الان. بله. الان جاش وادی روایت اگر بریم. آره. که خیلی وادی موسطی است، ما دیگه به اون حد اقل. بله. قرآنیش اکتفا کردیم.
بله بسیار. خب در خدمت برادر عزیز جناب آقا علیرضا هم هستیم از کرمان و انشالله که توفیقی باشه صدای این بزرگوار رو بشنویم. آقا علیرضا در خدمتیم، بفرمید.
سلام عرض قربان خدمت شما.
علیکم السلام.
آقای رستم
نژاد هستم. در خدمتتون هستیم، بفرمید.
یه سوال خدمتتون داشتم. بله. در باب یه روایت یا حدیث هست معتبر، اگه زحمت بکشین.
بله.
آدرس دقیق و کاملش آجاهای زحمت بکشم میگم ممنون میشه.
بفرمایید.
در باب تیمم هستش که به اصطلاح احتمالاً خلیفه دوم با جناب ابوذر بودن که در محتلم میشن و فرد خدمت رسول الله میان و جناب ابوذر خودشون رو تو خاک خاک مال میکنن. در باب تیمم هستش. اگه زحمت بکشیم این حدیث یا روایت صحیح منبعش رو ذکر کنیم کامل برامون بگیم ممنون.
بله. حالا در خاطرتون نیست که این از برادران از اهل سنت هست، از آقایان شیعه هست اینا؟
نه نه،
شما که این تو ذهنتون نیست. آقا در خدمتی من بدن بله خب خیلی ممنون. بله بله بسیار خوب در خدمتون هستیم. با شما خداحافظی میکنیم و انشالله از این ظرفیت عزیزان همچنان استفاده بکنن و به برکت سوالات شما ما هم به هر حال چیزهایی میشنویم و یاد میگیریم. استاد در خدمتی.
بله عرض کنم خدمتون که این سوالی که فرمودن رو من الان دارم دنبال میکنم چون آدرس خواستن. من بله. آدرس کلیشو که میدونم
بله.
هم در صحیح مسلم است هم در عرض کنم که صحیح بخاری هست، منتها یک مقدار فرق است بین آنچه را که در صحیح مسلم اومده با آنچه را که در صحیح بخاری اومده. در صحیح بخاری عرض کنم خدمتتون که یک قسمتی از این روایت کنده شده
بله.
در واقع با یک ملاحظه، اما صحیح مسلم این رو به طور مبسوط بیان کرد. داستانش اینه، من تا بیارم اگر بتونم سریع بیارم که
بله.
این بزرگوار که
حالا تا شما استاد این مطلب رو از شما بشنویم ببینیم اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن خدمتشون برسیم.
ابن نداریم
ایام قدیر هم هست ما رو شاد بکنن. در خدمت عزیزان باشیم. بله اگر میان برنامه‌ای و به قول امروزی های ولی چیزی دارن بتونیم زحمتشون بدیم. خب در خدمت هستیم آقا مسیح. میرید خب بسیار خب عزیزان در خدمتون هستیم. انشالله میریم بر میگردیم در خدمت شما بزرگواران که در آخر فرصت برنامه هم بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم. برنامه پرسمان قرآنی خدمت شماست. با برنامه خودتون همراه باشید. بزرگواران و عزیزان محترم و بینندگان عزیز در خدمتون هستیم. آقا علیرضا بزرگواری فرمودن از کرمان سوالی رو مطرح کردن در مورد یک حدیثی که در خدمت استاد هستیم، جناب آقای دکتر رستم نژاد، و مطلب رو بیان میکنه.
بله خواهش میکنم. این روایت روایتی است که شخصی اومد پیش خلیفه، خلیفه دوم، و ازش سوال کرد که من آب ندارم برای وضو، در یک وضعیتی وضو لازم شد یا غسل لازم شد و آب پیدا نکردم، چیکار باید بکنم؟ در صحیح مسلم، آدرس خواستن، در صحیح مسلم دقیقاً آدرسش جلد 1 صفحه 193، کسانی را که حالا مجلدات دیگر دارن، باب تیمم، باب تیمم، کتاب الطهاره یه بابی داره، باب تیمم، در اونجا چند تا روایت، یکیشو میخونم، من متن صحیح مسلم رو میخونم. در صحیح مسلم میگه که خلیفه دوم پاسخ داد لا تصلی، نماز نمیخوای بخونی. طرف اومد از خلیفه دوم سوال کرد، ببینید صحیح مسلم داره نقل میکنه، از خلیفه دوم سوال کرد که من وضو یا غسل بر من واجب شده، آب ندارم، چه کار بکنم؟ میگه ایشون برگشت گفت که لا تصلی، این عبارتش بخونم، میگه که از سعید ابن عبدالرحمن هست، از پدرش میگه که ان رجلا اتا عمر فقال انی اجنبت، من جنوب شدم، فلم اجد ما ان، آبی پیدا نکردم، فقال لا تصلی، نماز نمیخوای بخونی؟ فقال عمار، عمار اونجا بود، عمار برگشت گفت که اما تذکر یا امیر المؤمنین، آیا یادت نمیاد که من و تو در یک سفری با هم بودیم، فاجنبنا، جنوب شدیم، فلم نجد ما ان، آب پیدا نکردیم، فاما انت فلم تصلی، اما تو، خطاب به کی کرده؟ به خلیفه، نماز نخوندی، و اما انا، ولی من چیکار کردم؟ میگه من غلط زدم در خاک، چون هنوز تیمم یاد نگرفته بود، شنیده بود نمیدونست تیمم چیه، میگه من غلط زدم در خواب در خاک و صلیت و نمازمو خوندم. بعد وقتی که اومدیم خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود که انما کان یکفی که انتظره به یدیک الارض، کفایت میکرد که دو دستتو بزنی به زمین و صورتو دستا، یعنی تیمم رو بهش یاد داد. اینی که گفتم مال صحیح مسلم جلد 1 صفحه 193 باب تیمم، دوستان ما اگر این کلمه رو میزدن اینی اجنبتو فلم اجد ما ان، این از صحیح مسلم بود. اما در صحیح بخاری، در صحیح بخاری اجازه بدید برش گردونم به صحیح بخاری، در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 91 این روایت رو تقطیع کرد، یعنی اونجایی که از خلیفه دوم این فتوا صادر میشه که نماز نخون، اینجا رو حذفش کرده، بقیه روایت رو آورده. پس بنابراین هم در صحیح بخاری این مطلب اومده و هم در صحیح مسلم. و جالبه شراح
صحیح بخاری،
بله اینی که اومده مال صحیح بخاری، این الان مال صحیح بخاری هست، که میگه که عمار میگه که در یک جایی ما رفتیم، پیغمبر ما رو فرستاد، فاجنبتو فلم اجد الماء، جنوب شدم، آب نداشتم، میگه فتمرقت فی السعید، تمرقت یعنی غلط زدم، غلط زدم در اون سعیدم، یعنی در روی خاک، کما تمرق الدابه، مثل این که مثلا یک حیوانی غلط میزنه. بعد میگه که بعدا این رو پیش پیغمبر بردم و پیغمبر به من اون تیمم رو یاد من داد. پس ببینید اصل قصه چیزی دیگر هست که در اینجا صحیح بخاری یک بخش اندکش را آورده، اما صحیح مسلم کاملا آورده مطلب رو. و عرض کنم خدمتتون که ظاهرا دوستان ما هنوز موفق نشدن از صحیح مسلم مطلب رو
بیارن. فقط یه جا فعل مفرد به کار میبره، فجنب، تو یه جا فجنب نا
نا، بله هر دوش اومده، هر دوش اومده، این خیلی مهم نیست، چون میدونید که در روایات، مخصوصا در روایات اهل سنت، نقل به معنا زیاد هست، درست. اون روح مطلب و عمده اصل مطلب مورد شاهد هست. به هر حال این بزرگوار سوالشون این بوده است که یه همچه به تناسب البته آیه وضو و تیمم این سوال رو کرده، و الا بحثمون بحث روایی نیست، بحثمون بحث قرآنیه. عرض کنم یه همچی اتفاقی افتاده و در صحیحین هم هست، در صحیح مسلم و صحیح بخاری این منعکس شده که خلیفه دوم ازش سوال کردن و خلیفه دوم بله خب اینی که الان آوردن متن عرض کنم که یه مقدار اگر جلوتر بیارن بله همشو نشون بدن میفهمیم که از کجاست. بله بازم البته این ببینید چون متنای بله صحیح مسلم هست جلد یک، حالا بر اساس این چاپ صفحه 281 این غیر از این باز متن مفصل تری داره، یعنی روایت بعدیش رو اگر یکی دو تا روایت دیگر رو بیارن اون متنی بوده که بنده خوندم. در اون باب تیمم روایات متعددی است در ارتباط با همین مسئله‌ای که عرض کردم.
بله بسیار خب ببینیم عزیزان تا فرمان وقتی داریم نداریم به چه شکله چقدر فرصت داریم که من سوال حاجه ما 3 دقیقه فرصت داریم، میترسم سوالی مطرح بشه و کلام حضرت عالی تقطیع بشه و از اون ارزشی که داره به هر حال هر جور صلاح میدونیم
که دکتر
یه سوال پس من بپرسم. یه سوال کردن که آیه 271 سوره بقره اونجا چه فرقی بین صدقه آشکار با صدقه دادن مخفیانه هست که قرآن اتفاقا هر دوتا رو خوب تلقی کرده و هر دوتا رو خوب دونسته؟
بله اون آیه به این صورت هست. بله این تبدو صدقات فنعم ماهیه، اگر ابداع صدقات بکنید، ابداع یعنی ظاهر کردن آشکارا، این تبدو از صدقات، اگر شما صدقات رو ظاهر و آشکارا ادا بکنید فنعم ماهیه خوب است، نعم ماهیه یعنی خیلی خوب است یا خوب است. و این تخفوها، و اگر مخفیانه صدقه بدید و تعطوها الفقرا و به فقرا صدقه رو بپردازید و برسانید، باز میگه فهو خیر لکم، اونم خوب است. یعنی در واقع نعم ماهیه و خیر لکم هر دو یک معنا داره، فقط تفننه در عبارت گویا در اینجا هست. و سوال شاید این باشه که آیا قرآن فقط تفننه در عبارت اینجا یا نه، اینا با هم فرق میکنه. و یک سوال، حالا من سوال رو با سوال رو درش یه سوال دیگه تولید بکنم، اگر هر دو خوب است خب چرا به این صورت بیان میکنی؟ این تبدو این تخفوها، چرا جداش میکنی؟ هر دو رو که میخوای بگی خوبی دیگه، خب اینم خوبه اونم خوبه، هر دو رو با یک جمله و یک عبارت میشه گفت، چرا قرآن اینجوری بیان کرد؟ ببینید این در واقع دو دسته کردن دلیل بر این است که اینا دو دسته صدقاتند. این تبدو صدقات، اگر صدقات را آشکارا بدید خوبه، و این تخفوها، و اگر مخفیش بکنید و بدید بازم خوبه. یعنی ما دو دسته صدقات داریم، یه دسته صدقات خوبیش در این است که آشکارا بدید، یه دسته صدقات خوبیش در این است که مخفیانه بدید. ببینید اینجا خب مفسران اهل سنت چون خودشون میخوان تفسیر بکنن گیر کردن بعضن که چرا اینطوری بیان کرده، اما اهل بیت اومدن خیلی روشن بیان کردن. امام باقر علیه السلام فرمود که اون ان تبدو صدقات منظور الفرائض، یعنی صدقات واجب، صدقات واجب اراده شده، یعنی مثل زکات. خب اونا رو اگر میخوای بپردازی علنی بپرداز، اون خوبه. چرا؟ برای خاطر اینکه خودش امر معروفه. و اما اگر میخواهی صدقات تبرعی مستحب، صدقات مستحبی رو ادا بکنی مخفیانش خوبه. پس بنابراین اینی که دو دسته کرده چون واقعا دو دسته هستن. این هم تفسیریست جالبه که عرض کنم یکی از بزرگان اهل سنت حکیم ترمذی وقتی که این روایت امام باقر رو دید و بعضی از تحیر مفسران اهل سنت رو بعضن دیده از همون قدما که نمیدونستن این آیه رو چجوری معناش بکنن، ایشون یه عبارت قشنگی داره در نوادر الاصولش آورده از علمای اهل سنت، میگه جاد ما قاص ابو جعفر، چقدر زیبا ابو جعفر منظور همین امام باقر علیه السلامه، میگه چقدر امام باقر ابو جعفر باقر قواسی خوبی کرده تو این آیه که اومده تقسیم کرده یکی رو برای واجبات یکی رو برای صدقات مستحبه. بعد میگه که و حق لمعدن الرساله یا لمعدن النبوه یکون هاکذا، و حقش هم همین است که چنین باشه، یعنی کسی که برخواسته از معدن رسالته یک همچه تفسیری داشته
خب
باشه.
اگر اون روایت رو فرصتی هست میخواید نشون بدید که استفاده کنیم از وقتمون هم تموم شد. بله. از شما
بله. این روایت هم دادن دیگه.
آره
اونی که من خوندم بله درست همین آره. روایت هست که مال صحیح بله. بخاری هست.
خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون، از اینکه نگاه خودتون رو هدیه کردید به برنامه پرسمان قرآنی. انشاءالله دعا بفرمایید که باز هم توفیق از ادب خدمت شما بزرگواران حاصل بشه و همواره این برنامه در خدمت شما انجام وظیفه بکنه. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و دست‌اندرکاران خوب تهیه برنامه با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و تا برنامه دیگر شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.